انشالله. آقای دکتر درویشان، چون مثال خودرو زدید و شورای رقابت و این تصمیم که قیمتگذاری توسط سازمان حمایت بعد صورت بگیره، من این رو عرض میکنم که این درخواست مبنی بر این که سازمان حمایت بیاد برای تعیین قیمت خودرو به جای شورای رقابت توسط وزیر اسبق صمت از سران سه قوه درخواست شد و با موافقت سران سه قوه
زمانش گذشت دیگه،
نمیدونم
یک ساله بود مدتش تمام شد.
نکته همینه، همین تصمیم کلی آفت ایجاد کرد. حالا در مورد شورای رقابت هم خیلی حرف و حدیث هست. تو بالاخره حالا قانونی دیگه میگه قانون بعد شورای رقابت بعد ورود کنه. بالاخره قانون حتی اگر نقصم داشته باشه بودنش از نبود قانون بهتره. میخوام بگم وقتی همچین تصمیمی گرفته میشه، اون جای کلیدی که این تصمیم گرفته میشه، حقش نیست که سازمان‌های نظارتی اون موقع ورود کنن برای این تصمیم. یا مثلا ما تو برنامه توسعه‌مون دو یا سه ماده داریم توسعه متوازن که بودجه‌های عمرانی شهرهای بزرگ نباید اینقدر زیاد باشه که در تناسب با شهرهای کوچیک باعث مهاجرت به شهرها و حاشیه نشینی بشه. خب وقتی این اتفاق میفته طبیعی که آسیب به وجود میاد، وقت قوه قضاییه بعد بیاد بحث پیشگیری از جرم رو. کار زیاد نمیشه وقتی این تصمیمات کلیدی گرفته میشه این نهادهای نظارتی باشن.
همینطوره. البته این که میفرمایید اون مصوبه تا تقریبا فکر میکنم اواخر مرداد سال گذشته معتبر بوده.
بله،
مصوبه سران قوا معتبر بوده. ما هم به حسب اون مصوبه نمیتونستیم ورود بکنیم، خب چون قانون بوده، لذا بعد از اون ما وارد شدیم. این که میفرمایید دقیقا یکی از رویکردهای جدی دوره تحولی قوه به سازمان بازرسی است که ما اقدامات پیشگیرانه و نظارتیمون رو افزایش بدیم به گونه ای که اتفاقی نیفته تا بعد بخواد، حالا بعضیش هم اصلا قابل جبران هم نیست، یعنی گاهی خسارت هایی وارد میشه مثل سیل سال گذشته که ما بیش از 150 بازرسی و گزارش در کل کشور در رابطه با این سیل انجام دادیم، ولی خب بخشی از این خسارت هایی که وارد شده بود مثل تلفات انسانی که دیگه قابل جبران نیست.
همینطوره
که خب اینا باید به موقع حتما نظارت صورت بگیره. و یکی از رویکردهایی که ما در این دوره داریم دنبال میکنیم همین نکته و ترک فعل هاست. یعنی بعضی از اقداماتی باید دستگاه های اجرایی انجام بدن به موقع که اگر انجام ندهن منتهی به بعضی از خسارت ها و بعضا فساد هایی میشه. ما در تعریف فساد فکر میکنیم تنها منحصر به فعلهایی که
بله.
خلاف قانون هست نمیشه،
در حالی که ترک فعل، بله ترک فعل،
ترک فعلی بله. هم که موجب فساد بشه اون هم فساد هست، یا موجب خسارت بشه
بله.
اون هم همینطور
بله.
این رو ما به جد توی برنامه سال جاریمون
انشالله. آقای دکتر درویشان، چون اشاره به فساد کردید، این گلوگاه‌های فساد قاعدتاً شناسایی شده دیگه، یعنی ما میدونیم الان گلوگاه‌های فساد یه وقتای نقص قانونه، یه وقتای تفسیرهای تو قوانینه، به قول شما ترک فعل، اینا گلوگاه‌های فساد هستن. قاعدتاً سازمان‌های نظارتی هم اینا رو بهتر از بقیه میتونن ببینن. برای اینکه این گلوگاه‌ها بسته بشه چه اقدام عاجلی میشه صورت داد؟
ما مواردی رو به همکارامون گفتیم که دقیقاً همونطوری که شما اشاره کردین شناسایی شده. ما بعضی از قوانینمون مثلا یه مادهش، یه تبصرش اگر سریع برای اصلاح بشه بخش زیادی از این فسادهایی که وجود داره، یعنی بسترها
ماله.
از بین میره. اینا رو ما گفتیم سریع آماده بکنن به مجلس محترم ارائه بشه و یکی از اولویت هامونم در این دوره جدید تعامل جدی فنی تخصصی با کمیسیون‌های مجلس، با اولویت کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی و کمیسیون‌هایی که مستقیم با در واقع اقتصاد و معیشت و پس خونم که نیازهای مردم برمیگرده هست. این یکی از رویکردهای ما هست. بخشش هم از خونم که رفتاری است، یعنی یه بخشش ساختاری است که قوانین و مقررات، رویه ها، فرایند هاست. یه بخشش هم مربوط به این که بسترهایی باید از نظر در قانون هم پیش میشن، در قانون پنجم بودم، در قانون ششم توسعه هست که تا اونجایی که امکان داره فعالیت های دستگاه اجرایی در بستر الکترونیکی انجام بشه.
بله.
یعنی دیگه انسان خیلی نقش مستقیم نداشته باشه در بستر الکترونیکی و شفافیت.
بله.
یکی از موضوعات مهمی که موجب رفع فساد میشه این پنهانکاری و عدم شفافیت در اقدامات دستگاه اجرایی است که ما به جد از جمله اولویت هامون پیگیری مثلا سامانه های تجارت، سامانه جامعه مالیاتی، اگر اینها راه اندازی بشه بسیاری از این فرارهای مالیاتی، بسیاری از این خلافهایی که در واردات و صادرات و ارزهایی که گرفته میشه تعهداتشون رو انجام نمیدن، اینا همه بساطش جمع میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر درویشان. فقط خیلی کوتاه اگر ممکنه بفهمید مردم چطور میتونن این گونه مفاسد رو یا اون چی که بهش میرسن به عنوان فساد رو چطور میتونن با سازمان بازرسی کل کشور در میون بگذارن و اطلاع بدن؟ اگه ممکنه یه شماره یا سامانه ای که بشه درش ارتباط برقرار کرد رو بفرمایید.
بله، ما سامانه رسیدگی به شکایاتمون فعال شبانه روزی در دسترس عموم مردم هست. ما سال گذشته 82% از شکایات مردم رو از طریق این سامانه رسیدگی به شکایات داشتیم. 10,000 کاربر دستگاه اجرایی که شکایاتی که از مردم میاد بلافاصله توسط در واقع مرکز رسیدگی به شکایات ما به کاربرای دستگاه اجرایی ارسال میشه، اونا مکلفن بررسی بکنن نتیجهش رو، هم شاکی میتونه مشاهده بکنه هم به ما اعلام میشه، اگر قانع نشه پرونده میشه و پیگیری میشه، اگر هم از پاسخ دستگاه قانع شد که خب موضوع بایگانه.
خیلی متشکرم.
و همچنین 136 که بله. شماره سازمان بازرسی میتونن تماس بگیرن و ارتباط تلفنی برقرار کنن.
ممنونم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر درویشیان. انشالله بیشتر خدمت شما و معاونینتون باشیم آقای دکتر درویشیان.
انشالله
حالاتون روزی موفقیت میکنیم و خداحافظتون باشیم.
خداحافظ.
و آخرین مهمان برنامه امشب ما جناب آقای دکتر غضنفر آبادی هستند، کسی که الان نماینده مجلس شورای اسلامی هستند، شخصی فرد شاخص در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. و من نمیدونم میشه به صراحت گفت که ایشون رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خواهند شد یا نه، چون ترکیبی که من در مجلس میبینم به نظر میرسه آقای غضنفر آبادی سابقه به نسبت طولانی تری در این حوزه دارن، در دادگاه انقلاب بودن و الان در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر موسی غضنفر آبادی خدمتون سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما مجری عزیز و بزرگوار،
زنده
باشید، محترمتون و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر غضنفر آبادی. هر دو فضا رو تجربه کردید، هم اجرا در حوزه قضایی رو و هم ریل گذاری و قانون گذاری رو. ما الان مثلا در حوزه احترام به آزادی‌های مدنی چالش جدیمون تو حوزه قوانین چیه؟ یا مثلا فرض بفرمایید که آیا مثلا ماده 570 قانون مجازات اسلامی به درستی اجرا میشه یا نمیشه؟ خلأ ما در احیای حقوق عامه که مطالبه مقام معظم رهبری بوده از جناب حجت الاسلام علی رئیسی در اسفند ماه که حکم انتصابشون رو دادن، خلأ قانونی ما چیست؟ شما این هر دو فضا رو تجربه کردید و میدونید الان کجاها خلای قانونی وجود داره یا نیاز به اصلاح قوانین هست برای اینکه این چالش ها برطرف بشه؟ میفهمید خواهش میکنم.
خب با گرامی داشت شهدای هفته تیر از آیت الله دکتر بهشتی و یارانش
رحمت الله علیه،
هفته قوه قضایی را اولا به ملت بزرگ و قهرمان ایران اسلامی مخصوصا قضات کارمندان تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت شما. عرض که ببینید به طور نسبی اولا ما باید آزادی های مدنی که مورد نظر قانون گذارا همینطور مورد نظر مردم عزیز ما هست باید متوجه باشیم ما در چارچوب قانون.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، به نظر میرسه که از طریق هنسفری صحبت میفرمایید، صداتون خیلی خوب به ما نمیرسه. اگر
من هم تعجب کردم چون عذرخواهی میکنم صدای شما خیلی واضح نبود. حالا من خب.
شاید خطوط ارتباطی یا مشکل داریم، ما یه فاصله از همکارانمون بگیریم دوباره با شما ارتباط برقرار میکنیم آقای دکتر غضنفر آبادی.
بله بله
میکنم. زنده باشید. زنده باشید. خب برنامه رهیافت رادیو اقتصاد رو میشنوید. جناب آقای دکتر موسی غضنفرآبادی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، از اعضای محترم شاخص کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توی خط ارتباطی بودن. اصلا آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم، وسط صحبت شما قطع شد.
خدمت شما عرض شود که حالا من نمیدونم چقدر صحبت کردم.
خواهش من، شما مقدمه رو رد کرده بودید آقای دکتر.
بله.
خواهش میکنم.
عرض کردم حالا سوال شما در رابطه با آزادی های،
بله، احترام به آزادی های مدنی که الان ظاهرا فقط برای متهمین به شمار میاد، ماده 570 قانون مجازات اسلامی، چالش هایی که ما تو حوزه احیای حقوق عامه الان داریم به لحاظ قانونی.
خدمت شما عرض شد که من تصورم این هست که واقعا در بحث این موضوعی که شما مطرح کردید،
بله،
شاید احساس مثلا در بیرون یا در جای دیگه احساس بشه نیاز به قانون داشته باشه، اما من احساسم این هست که ما اگر یه مقداری سیاست در برخی از قسمت ها،
بله،
نشون بدیم، بحث این موضوع آزادی های مدنی،
بله،
روشنه، به نظرم شفافه،
بله.
شرطش این است که هر کسی جایگاه خودش رو، هر کسی حقوق خودش رو و اطلاع از قوانین رو بدونه و بعد فکر میکنم مشکلی به اون صورت وجود نداشته باشه.
بله. یعنی تو این زمینه شما احساس ضعف نمی کنید؟
من احساس نمی کنم که مشکلی وجود داشته باشه. بله.
چون فعالان حقوقی و قضایی به نکته اشاره میکنن که این قانون بیشتر به متهمین برمیگرده تا انسان‌های، یعنی شهروندان، به عنوان شهروندانی که از یه حقوق شهروندی برخوردار هستن. حالا به حال به عنوان کارشناس این حوزه و مسئول نظر کارشناسی دادید، اما بحث احیای حقوق عامه هم اگه ممکنه بفهمید آقای دکتر غضنفرآبادی، که یکی از تأکیدات سیاستگزار عالی نظام بود به جناب رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا.
خدمت شما هست که در بحث احیای حقوق،
آقای دکتر صدای من میشنوید؟ خب نمیدونم، زارن ارتباط ما با آقای دکتر غضنفرآبادی قطع شد. با یک فاصله کوتاه از همکاران میگیریم، دوباره با ایشون ارتباط برقرار خواهیم کرد. آقای دکتر غضنفرآبادی، خب زارن در خطوط ارتباطیمون مشکل ایجاد شد. ممنونیم از اینکه برنامه رو گوش کردید. من تقریبا همه پیام هاتون رو خوندم، اونقدرش که رادیویی بود پرسیدم. متشکرم از شما، شب بخیر.
شب بخیر شنوندگان عزیز. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی، شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست. الهی، ای قهاری که کس را به تو حیلت نیست، ای جباری که گردن کشان را با تو روی مقاومت نیست. ای کریمی که بندگان را غیر از تو دستاویز نیست، نگاه دار تا پریشان نشویم و در راه آر تا سرگردان نشویم.
شب زنده دارم چو مشتاقان زشغم زکوی خیش نمیدم مگر دایم چه جزکوی تو در دلم نوری بیفروز که باشد مونس شبای تارم. الهی بنده برگشت احوال گدای روسیا شرمساره توی دست خانی ور برانی توی مولا صاحب اختیارم از اون ترسم به رسوایی که شد کار مبادم پرده برداری ذکر عشق عذر از دیده جاری ترحم کن به چشم عشق بارم الهی عزت و خاری است از تو مگر دان پیش چشم خل خارم یقین دارم که از این گردامد حایل راند رحمت پروردگارم زکوی خیش نمیدم مگر دایم چه جز کوی تو امیدی ندارم الهی در دلم نوری بیفروز که باشد مونس شبای تارم
آن کلام ایزد و پیغام سرمد است قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است قرآن بخوان
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
برد خسران ز قرآن هر که دشمن با علیست مؤمنینش را بود قرآن شفا قرآن بخوان مؤمنینش را بود قرآن شفا قرآن بخوان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب